Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Sallallahu ala seyyidina Muhammed ve alihi tahirin. خب گفتیم موضوع حقوق مدنی یک اشخاص و محجورین و همه مناسبت تعریف شخص، شخصیت، وضعیت، اهلیت اینا در جلسه گذشته توضیح داده شد. یه اصطلاحی که اینجا هست این اصطلاح احوال شخصیه است. احوال شخصیه یه اصطلاح جدیدی است، مباحثش در فقه ما هست ولی نه در قالب این عنوان احوال شخصیه. گرچه همه مباحث مربوط به احوال شخصیه در کتاب‌های فقهی ما بحث می‌شود و همه اینها ذکر شده است. حالا احوال شخصیه چیست؟ اصلا تعریف احوال شخصیه خواستین جمله را یادداشت می‌کنید. احوال شخصیه مجموعه صفات انسان که به اعتبار آنها یک شخص در جامعه دارای حقوق شده و آن حقوق را اجرا می نماید. یه حقوقی را واجد می شود و آنها را اجرا می کند. یا به عبارت دیگر قانون مدنی اون صفات را موضوع آثار حقوقی برای شخص قرار داده. یک سلسله صفاتی که اینا موضوع آثار حقوقی هستند، مثل ازدواج، طلاق، تابعیت، نام و نام خانوادگی، اقامتگاه، اهلیت، هزانت، ولایت، این احوال شخصی است. احوال شخصیه یعنی اون صفاتی که اینا موضوع آثار حقوقی هستن. منتها یه بحثی که هست این است که آیا احوال شخصیه ارث و وصیت را هم شامل می شود یا نه. ببینید احوال شخصیه در مقابل احوال عینیه است. یه احوال شخصیه داریم، یه احوال عینیه. احوال عینیه مربوط به اموال هست، اما احوال شخصیه مربوط به اشخاص هست. اینجا شخصیت فرد ملاحظه می شود و موضوع آثار قرار داده می شود، اما در احوال عینیه اموال موضوع آثار حقوقی هست. پس هر وقت گفته شد احوال شخصیه این در مقابل احوال عینیه است، اون مربوط به اموال، این مربوط به اشخاص. این که در اشخاص یک سلسله صفاتی که اینها می تواند موضوع آثار حقوقی باشد، اون آثاری که در قوانین موضوعی تعریف شده و ذکر شده. ارث و وصیت های از احوال شخصیه است یا نه؟ این با توجه به اون موادی که در قانون مدنی وارد شده و اصل 12 که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هست، این ارث و وصیت این هم از احوال شخصیه قرار داده شده. گرچه در بعضی از این مواد اینها به یکدیگر عطف شده، مثلا احوال شخصیه و ارث و وصیت، این ظهور در چه دارد؟ ظهور در تغایر دارد دیگه، که ارث و وصیت غیر از احوال شخصیه است. اما در این حالی که ظهور عطف در مغایرت هست، ما در ماده 6 قانون مدنی اگر ملاحظه کنیم احوال شخصیه را چه بیان می کند، ارث را هم از مصادیق احوال شخصیه قرار داده. ماده 6 قانون مدنی قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو آنچه مقیم در خارج باشند مجرا خواهد بود. ببینید اینجا نکاح را هم از احوال شخصی قرار داده، طلاق را، اهلیت را، اهلیت اشخاص را، ارث را هم از احوال شخصی قرار داده. یا ماده 7 را، قانون مدنی هست، ماده 7 را بخونید. ماده 7 وارد قانون مدنی، قانون مدنی پردون جناح سید نه ماهن جلون حالا اولمسه در کوشلرده وارد مجموعه قوانین ولی عرض دلمه های اخشه دار چون ایره تمام دستلرده نیاز اولید دار. بله اخوینه اتباع
خارجه مقیم، بله اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت مطبوع خود خواهد.
ببینید در همین ماده 6 هم همونطوری که ملاحظه میکنید، ببخشید ماده 7، ماده 7 را چلان کنید. این ماده 7 بود دیگه. در ماده 7 بله احوال شخصی را تعمیم داده، حقوق ارثیه را هم جزء احوال شخصیه قرار داده است. یا در اصل 12 قانون اساسی، او آی صفحه این کتاب دوباره با اصل 12 قانون اساسی، اصل 12
اصل 12 دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثناعشری است و این اصل علی‌الاقل غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی مثل حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فکر خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و افعال شخصیه داخل پرانتز ازدواج طلاق ارث و وصیت.
ببینید محل شاهد همینجا سر توی پرانتز ارث را هم در اصل 12 قانون اساسی جز احوال شخصیه قرار داد. ببینید ارث و وصیت چرا اختلافی است جز احوال شخصیه است یا جز احوال عینی است؟ چون مالی است دیگه. ارث چیست؟ ارث این است که بله اونی که مورث از خود به جای گذاشته است، اون اموالی که از خود به جای گذاشته وارث اونها را ارث میبره. مسئله مالی هست. یا وصیت، وصیت تملیکی، خب مالی هست. این چه اختلافی هست؟ آیا این از احوال عینیه هست یا از احوال شخصیه هست؟ به اعتبار این است که این جنبه مالی هم دارد. جنبه مثل طلاق نیست که جنبه مالی نداشته باشد، یا مثلا مثل اهلیت نیست، مثل حضانت نیست جنبه مالی نداشته باشد. این اختلاف از اینجا ناشی شده که در ارث و در وصیت اموال مطرحه، اموال. لذا این شبه پیش آمده که آیا ارث و وصیت چه مربوط به اموال هست جز احوال شخصیه هست یا احوال عینیه؟ قانون اساسی ما یعنی اصل 12 و همچنین قانون مدنی ماده 7 اینها احوال شخصیه را به ارث و وصیت هم تعمیم دادن. درسته ارث و وصیت در اونها اموال مطرحه، منتها جنبه تبعی دارد، جنبه تبعی دارد، مربوط به مال هستن، ارتباط با مال دارن و مسئله مال در ارث و وصیت مطرحه، ولی ماهیت آن را اموال تشکیل نمیدهد. مثل اونجایی که وصیت وصیت عهدی باشد، در وصیت عهدی یه نفر را وصی خودش قرار میدهد دیگه، ولو هیچ مالی ندارد، میخواد برای صغار خودش، برای ایتام خودش ولی تعیین کند، میآید کسی را به عنوان وصی برای خودش معین میکند. پس نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که احوال شخصیه ارث و وصیت را هم شامل شد. خب حالا ببینید، بحث تعریف نیست اینجا که آیا این را شامل میشود یا نمیشود، فقط یه نکته علمی باشد. نه، در احوال شخصیه مذاهب، پیروان مذاهب تابع مذهب خود هستند، نه تابع قانون مدنی ما. اهل سنت، شافعی ها، مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها میخوان ارث ماترک متوفا را میخوان تقسیم کنند. چگونه تقسیم میکنند؟ بر اساس مذهب خودشون، نه بر اساس قانون مدنی ما. یا اتباع کشورهای دیگر، مثلا یه شخص فرانسوی آمده در اینجا مقیم شده، حالا اینجا زندگی میکند، یکی از اینها فوت کرده، میخوان ماترکش را تقسیم کنند. طبق قانون مدنی خودشان اون را تقسیم میکنند، نه طبق قانون مدنی ما. این چه ارث و وصیت از احوال شخصیه است یا از احوال شخصیه نیست؟ اگر از احوال شخصیه باشد، این تابع مذهب خودشون. ما باید ببینیم شافعی ها چگونه تقسیم میکنن، بله حنفی ها چگونه تقسیم میکنن. مثلا ما در ارث مازاد ترکه را به چه کسی میدهیم؟ در ارث یادتون هست مازاد ترکه را به خود فرزبرها میدهیم دیگه، اما اونها به چه کسی میدهن؟ به عصبه میدهن و عصبه را به سه قسم تقسیم میکنن، عصبه به نفس، عصبه به غیر، عصبه معلقه. یا مثلا ما در اول، اونجایی که سهام بیشتره ترکه کمتره، اون کسری ترکه را بر چه کسی وارد میکنیم؟ بنت، بنتین، اخت و اختین. ولی اونها بر چه کسی وارد میکنن؟ بر همه وارد میکنن، بر تمام براست. جز در احوال شخصیه دیگه، احوال شخصیه مستثنا است. در احوال شخصیه هر کسی تابع مذهب خودش هست، ولو مقیم ایران هست، از خارج آمده در اینجا اقامت کرده، تابع یک کشوری هست، اون کشور مطبوع قوانینی که دارد لازم الاتباع خواهد بود برای اونهایی که در یک کشور دیگر اقامت کرده. نکاح همین چنین است. مثلا در نکاح، خب چقدر ما با اهل سنت اختلاف داریم. سه طلاق کردن یک زن در یک مجلس، و ما میگیم باطل است دیگه، ولی اونها صحیح میدانن. ولی اگر در یک مجلس سه بار طلاق داده بشود، این دیگه طلاق سومی طلاق با این هست، احتیاج به محلل داره. ولی ما میگیم مثلا چیه؟ باطله. منظور در احوال شخصیه اینها تابع مذهب خود و تابع کشور خود هستند، و قوانینی که مربوط به احوال شخصیه است اینا بیرون مرزی است. یه ایرانی برود در آمریکا اقامت کند، در نکاح، در ازدواج، در اهلیت، در ولایت، در حضانت، در ارث، در وصیت تابع قوانین ایرانه، نه تابع قوانین کشوری که در اونجا اقامت میکنه. پس این وصیت و همچنین ارث با توجه به این اصل 12 قانون اساسی و ماده 7 قانون مدنی، این هم جز احوال شخصی است. منتها یه نکته اینجا قابل تذکر است و اون این است که ببینید، این چه میگوییم؟ افراد در هر جا اقامت داشته باشند، در احوال شخصیه تابع چه هستند؟ تابع قانون کشور خودشان، تابع مذهب خودشان هستند. اینم قاعده مطلقی نیست که به صورت مطلق این قابلیت اجرا داشته باشد. مثلا فرض کنید یه کشوری ازدواج با محارم را مثلا حالا تجویز کند، ازدواج با محارم را جایز بداند، یا عذر میخوام این هم جنس بازی چه الان بعضی از کشورها دیگه به رسمیت شناختند دیگه، یه کسی بیاید مثلا در کشور ما اقامت کند، بخواد با محارم خودش ازدواج بکند، بگوید من تابع مذهب خودم هستم، در احوال شخصی تابع مذهب خودم هستم. نه دیگه، تا این حد این گستردگی ندارد. ولذا در ماده 975 قانون مدنی پیدا کنید، 975 اینجا تصدیق کرده که اعمال این قوانین ملی درباره احوال شخصیه تا اونجاییست که اجرای قانون خارجی با نظم عمومی و اخلاق حسنه مخالف نباشد، احساسات عمومی را جریحه دار نکند. یعنی که این کشور بله نمیتواند این را قبول داشته باشد، مثل همون نکاح با محارم. بخونید.
محکمه نمیتواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که برخلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه جریحه دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود به موقع اجرا گذارد، اگرچه اجرای قوانین مزبور اصولا مجاز باشد.
در کشور خودشون، در منطقه خودشون مجاز هست، ولی در اون جایی که اینا اقامت دارن نه احساسات را جریحه دار می کند، برخلاف اخلاق حسن است، اینجا دیگه بله قابلیت اجرا نخواهد داشت. اینکه ایرانیانی که در خارج از کشور هستند، بله اینها هم در احوال شخصی گفتیم تابع قوانین ایران، البته اونایی که شیعه هستند دیگه، اگر غیر شیعه باشن تابع مذهب خودشان هستم. عرض کردم این عنوان و این اصطلاح در کتاب‌های فقهی ما نیست، احوال شخصیه، ولی خب مباحثش استحضار داره که به صورت گسترده مطرح شده است. خب از اینجا بعد از این اصطلاحاتی که توضیح داده شد، احوال شخصیه و مباحثی که ما جلسه قبلی داشتیم، وارد دو تا مبحث می شویم. یک، مباحث مربوط به شخصیت. دو، مباحث مربوط به شخص، اون شخص طبیعی. خب حالا تعریف شخصیت، اگه خواستی بنویسی تعریف شخصیت که در حقوق مدنی مورد بحث می شود، بله، حقوقی که مربوط به شخصیت، تعریف شده حقوقی است که به هر انسان با قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاصی تعلق دارد. به هر انسانی با قطع نظر از وابستگی او به گروه اجتماعی خاصی تعلق دارد و بیشتر از شخص انسان حمایت می کند تا منافع مادی او و غیر قابل انفکاک از شخص و شخصیت انسان است. این حقوقی که مربوط به شخصیت انسانه، دیگه این انسان نگاه نمی شود به کدوم گروه اجتماعی وابسته است. حقوقی که مربوط به شخصیت انسانه از انسان دفاع می کند، از ذات انسان، از ارث و ناموس انسان، خیلی با منافع مادی او کاری ندارد. ولذا مثل حقوق مالی نیست. حقوق مالی قابل انفکاک هستند دیگه، من مالک این خانه هستم، با بیع و شراء این را از خودم منتقل میکنم. حقوق مالی قابل انفکاکه، ولی حقوقی که مربوط به شخصیت انسانه اینا قابل انفکاک و قابل انتقال نیست. نه انتقال قهری را میپذیرد، نه انتقال ارادی و اختیاری را. مثلا حق زندگی کردن، حق آزادی، حق داشتن شغل، حق داشتن مذهب، حقوقی که از این قبیل هست. ببینید این حقوق مربوط به شخصیت انسانه، مربوط به خود انسانه، با منافع مادی او خیلی کار ندارد. لذا ما در قوانین خودمون، حالا قانون مدنی باشد یا غیر قانون مدنی، موادی داریم که این مواد در راستای حمایت از حقوقی که مربوط به شخصیت انسان هست تصویب شده است و تدوین شده، قوانینی که از شخصیت انسان حمایت می کند در جنبه های مختلف و در حوزه های متفاوت. فرق اساسی بین حقوق شخصیت انسان و منافع مادی الان گفتم دیگه، و انفکاک، منافع مادی قابل انفکاکه، ولی حقوقی که مربوط به شخصیت انسان قابل انفکاک، اونا قابل اسکات، ولی اینا قابل اسکات یه نفر بیاد حق آزادی خودش را اسکات بکنه. درسته گفتن لکل ذی حق اسکات و حقی، هر ذی حقی میتواند حق خودش را اسکات بکند، ولی یا انتقال بدهد. این در مورد حقوقی که قابلیت انفکاک دارد، مثل حقوق مالی، من حق مالیت مالکیت خودم را انتقال میدهم یا اسکات میکنه، از مال خودم، از ملک خودم اعراض میکنم. اعراض موجب خروج مال از مالکیت انسان میشود. اما حقوقی که مربوط به شخصیت انسانه، نه اینا قابلیت انتقال و قابلیت اسکات ندارد. ما هم در فقه و هم در قوانین موضوعه، علی خصوص قانون مدنی، موادی داریم اینا در راستای حمایت از شخص انسان به شخصیت انسانه. حالا یا حمایت جسمی یا حمایت روحی و معنوی. در فقه هم نظائر دیم، مثلا حمایت از شخصیت جسمی انسان، اسلام جسم انسانها را محترم شمرده، ولی ذات تعرض با هم را تجویز نکرده، حتی برای خود انسان. خود انسان هم نمیتواند مثلا یه جراحتی بر بدن خودش وارد بکنه، خود انسان نمیتواند حیات را از خودش سلب کند، یعنی خودکشی بکند. این نه قانون اجازه میدهد نه شرع اجازه میدهد، و الا اگر این کار را بکند هم مسئولیت مدنی دارد و هم مسئولیت کیفری دارد، خودش یا دیگران، فرقی نمیکنه. این که دیگران نمیتوانند متعرض جسم و بدن او بشوند، نه تنها دیگران بلکه خودش هم نمیتواند متعرض جسم و بدن خودش بشود، جرح و ضرب وارد کند یا قطع کند یکی از اعضای بدن خودش را. این همون حمایت هست. چی؟ حمایت هست؟ بله، شخصیت انسان هست در بعد جسمانی و در بعد بدنی. ولذا شخصی که بله مریض می شود، مراجعه می کند و درخواست مداوا را دارد از طبیب، این مریض تا اذن نداشته باشد، رضایت ندهد، خب طبیب نمی تواند کاری انجام بدهد، ولی اون چی این می میرد، ولی اجازه نمی دهد. البته یه عنوان ثانوی منطبق بشود یه بحث دیگری است، یه عنوان ثانوی، اما نه اونجایی که عنوان ثانوی هم وجود نداره. یه مریضی است میگه من با این مرضم میخوام بمیرم، خب کسی نمیتواند متعرض جان او بشود، ولو چیه تعرض، نه برای اتلاف جان او، بلکه برای معالجه او، میخواد او را مداوا کند، میخواد او را معالجه بکند. لذا مریض اذن نداشته باشد، طبیب نمیتواند طبابت بکند. این بر اساس چیست؟ این بر اساس حمایت از شخصیت انسان هست در بعد جسمانی و بدنی. ولی یه مواد خب اون دیگه حق خودشه، اون حق خودشه. اما این چه؟ این مداوا، این بله بعضا خدا نکرد اون مریض هایی که یه مرضی دارن چه حاضرن چه بله کشته بشون بمیرن، ولی این مرض را تحمل نکنن، یعنی مرض به اون صورت شدیدی که اینا تاب و توان تحمل اون مرض و بیماری را ندارد. ولی یه جاهایی که خود قانون اجازه داده ولی اون چه مریض خودش اجازه ندهد، قانون اون را اجازه داده به خاطر مصالحی که در اجتماع هست، مصالحی که در جامعه وجود دارد، و به خاطر مصالح اجتماعی قانون آمده تعرض و لطمه زدن به تمامیت جسمی افراد را تجویز کرده است. اون دیگه استثناء است. مثلا واکسیناسیون، یعنی همه باید واکسیناسیون بشوند. بله، یه مرضی پیش آمده است، مثلا مرضی کرونایی که خب الان بله هست، همه باید برن چیه خود را واکسینه بکنن. خب این تعرض است دیگه، این تعرض است به تمامیت جسمانی و بدنی افراد، ولی بر اساس اون مصالح نوعی و مصالح عامه است. اما من مثلا نمیخوام این کار را بکنه، زیر بار نمیرم، خودش اینجا مطرح نیست، اینجا مصالح جامعه بله در خطر میافتد اگر این کار انجام داده نشود. یا معالجه اجباری مثلا معتادی، یه معتادی بگه من نمیخوام معالجه بشم، قانون میگه نه اینا باید معالجه بشوند تا ریشه اعتیاد از جامعه کنده بشود. یا مجازات های جسمانی و بدنی که در قانون و فقه مشخص شده، مثل حدود، مثل قصاص، و اینا تعرض به تمامیت بدنی و جسمانی افراده، ولی به حکم چیه؟ قانون. پس اگر به حکم قانون باشه فبا، اما اگر به حکم قانون نباشد، نه خود انسان و نه انسانهای دیگر نمیتوانند تعرض به بر شخصیت جسمانی و بدنی انسان داشته باشند. مواردی که قانون استثناء کرده به خاطر مصالح عمومی، اون سر جای خودش را. حتی نه تنها در حال حیات نباید تعرضی به تمامیت جسمی افراد بشود، بلکه بعد از موت هم این چنین است. بعد از موت شما در باب دیات خوندید دیگه، اگر یه جانی بیاید جنایتی وارد کند بر جسد متوفا، مثلا سرش را ببرد، دیه دارد، دیه چقدره؟ یک دهم دیه کامل دیگه، یعنی سر دیه کامل 1000 دینار باشه، سر متوفا را ببرد بله 100 دیناره، یا 10 شتر، اگر شتر بر با شتر حساب کنید 10 شتر. یا مثلا در مورد انسانی که زنده است، دو دستش را قطع کند، دو چشمش را کور کند، دو پایش را قطع کند، دیه کامل هست دیگه. حالا در مورد جنایت بر جسد متوفا اون 1/10 حساب می شود. اگر دو دست متوفا را قطع کند 100 دینار، یکی را قطع کند 50 دینار. منظور این شخصیت انسان تنها منحصر به حال حیات خودش نیست، بلکه اون حقوقی که تعریف شده در راستای شخصیت جسمانی و بدنی انسان، این شامل بعد از حیاتش هم می شود، بعد از موتش هم این حقوق هست. برای اصلا چرا میگه متوفا حالا متوفا چه نامه موسی، میگه موسی میتونه وصیت کنه نسبت به کفنش، نسبت به دفنش، میگه در فلان جا مرا دفن کنید، یا مثلا کفنم مثلا از نجف باشد، از اونجا خریداری شده باشد. این خصوصیات تجهیزش را میتواند وصیت کند. اگر با موت انسان اون بله شخصیت انسان هم از بین برود، این 1000 بار هم وصیت کند تأثیری نخواهد داشت و ترتیب اثر داده نمی شود. اما این چه در فقه در قانون گفتن که وصایای موسی نافذ هست و لازم الاتباع هست و ورثه و وصی این موسی باید مو به مو وصایای او را عمل کند، این بر اساس این است که شخصیت انسان با موت او از بین نمی رود و رضا جنایت بر جسد او دیه دارد، وصایای او قابلیت اجرا دارد، البته تا مادامی که در چارچوب شرع و قانون باشد، یا تشریح بدن. الان مثلا آیا بدن انسان را میتونن تشریح کنن؟ نه نمیتوانن، مثلا یه ضرورتی باشه، یه است مثلا برای کشف جرم، یه بله جنایتی به وجود آمده است و تحقق یافته، برای کشف جنایت میخوان بر جسد این را تشریح بکنن. این چه بدن متوفا را نمیتونن تشریح کنن. یا اهدای عضو، اهدای عضو، اگر شخص وصیت نداشته باشد یا ولیش اجازه ندهد، آیا میتوانن اعضای او را اهدا کنن به افراد دیگر؟ ولی مرج مغزی شده است و دیگه دوباره بر نمیگردن. این چه میگویم اهدای عضو او تا مادامی که وصیت نداشته باشد جایز نیست. گاه هم همین فتوا را دادن دیگه. یا ولیش اجازه ندهد، وصیتی نداشته باشد، اهدای عضو جایز نیست، تشریح بدن او جایز نیست، جنایت بر جسد او جایز نیست و الا موجب دیه هست. وصایای او که مربوط به بعد از حیاتشه، مربوط به بعد از خودشه، اینا نافذ است و لازم الاتباع. بله؟ تشریح بکنن؟ نه، چون این جایز تفقد حق به اصطلاح خود این نیست، حق الهی هم در اونجا هست. اگر اضطرار و ضرورتی باشه تشریح جایزه، و الا با وصیت نه، این نمیتونم. خب حالا این اینها همه در راستای حمایت از چیه؟ در راستای حمایت از شخصیت انسان هست، حتی اون شخصیتی که بعد از موت هم این بقا و استمرار داره. یا مثلا میگیم نفش قبر او جایز نیست، قبر متوفا را نمیتوانن از نظر فقهی حرام، از نظر قانونی هم نفش جایز نیست، مگر در موارد خاصی که خود شرع و قانون اجازه داده. بله، مربوط به جسدش هست دیگه، من جسدش را بیرون بیاورن. این به خاطر احترام جسد اوست دیگه، یعنی بدن او، جسد او اونقدر محترم است که اون قبری که این جسد در اون قبر قرار گرفته است، میگن که نفشش جایز نیست تا احترام او بر از بین نرود. خب این قسمت اول، یعنی حمایت از شخصیت جسمی انسان. اما حمایت از شخصیت معنوی و اخلاقی انسان، یا جنبه های غیر جسمی شخصیت انسان، که شامل شخصیت عمومی و شخصیت سیاسی است، این هم باز در قوانین ما و همچنین در فقه ما مورد حمایت واقع شده. یک، آزادی های فردی مانند آزادی رفت آمد، آزادی فکر، آزادی بیان. خب اینا حقوقی است که مربوط به شخصیت عمومی افراد است و قانون از اون حمایت می کند. یا حقوق سیاسی، حق رأی دادن، حق انتخاب کردن، یا آزادی انتخاب شغل. ما در اصل 28 قانون اساسی داریم که هر کسی حق دارد شغلی را که بدان مایل هست و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. کسی نمیتواند کسی را مجبور کند بر انتخاب شغل خاص و معینی. دو، حمایت از شخصیت مدنی انسان. مثلا حق این چه انسان حق دارد یه نامی برای خودش انتخاب کند، مثلا این نام را لذا از این نام خوشش نمیاد، نامش را تغییر میدهد، نام خانوادگیش را تغییر میدهد. یا حق عکس و تصویر، لذا هیچ کس حق ندارد بدون اجازه دیگری از او عکس بگیرد یا در صحنه نمایش تصویر او را نشان بدهد. انسان میتونه از این حاجی رو جیری کند دیگه، از انتشار عکس خودش و تصویر خودش بدون رضایت. و جایز نیست چه بیاین عکس او را و تصویر او را یا فیلم او را منتشر بکنن. سه، حمایت از آبرو و شرف و حیثیت انسان که شخصیت اخلاقی انسان را تشکیل میدهد و تجاوز به آن ممنوع اعلام شده و موجب مسئولیت تعرض به حیثیت و آبروی اشخاص، توهین، افترا، اینها بله موجب تعذیر هست. علاوه بر مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری هم دارد. کسی نمیتواند متعرض حیثیت و آبروی شخص دیگر بشود. چهار، حمایت از عواطف و احساسات انسان، یعنی یه صدمه‌ای وارد شده به عواطف و احساسات او، این میتواند مطالبه خسارت را بکند. ولذا ما میگوییم که این شخصی که مثلا پدرش را کشتن، فرزندش را کشتن، این میتونه دیه مطالبه کند. دیه تنها مسئله تعبدی چی نیست، حالا شارع خواسته از این راه اون عواطفی که بله در مورد خانواده او جریحه دار شده، در مورد خانواده مقتول، کم این را چیه جبران بکند. لذا حق را به او داده چه دیه را بگیرد، عفو کند، یا اونجا چی که ساس هست که ساس کند، یا تبدیل به دیه کند به کمتر یا بیشتر. اینا در راستای چی؟ حمایت از عواطف و احساسات ورثه هست که از اونها کسی کشته شده است، حالا به حق یا نابحق. پنج، حمایت از شخصیت فکری انسان، مثلا حمایت از حق تألیف مؤلفان، حمایت از حق هنرمندان. کسی یک کتابی را منتشر کرده، خب این کس دیگر مجاز نیست، افراد دیگر مجاز نیستن بدون اجازه او بیاین اثر علمی او را چه منتشر کنه، حتی به نام خودش نمیتوانند منتشر. حقوق معنوی دیگه، مالکیت فکری، حقوق معنوی در قانون و همچنین در فقه ما از اینها حمایت شده و اینها به رسمیت شناخته شده. تحریف اینها، تغییر اینها، نشر اینها بدون اجازه مؤلف و اون صاحب اثر، این تجویز نشده است. شش، حمایت از حق تمتع از زندگی خصوصی. بله مثلا بعضی از مشاغل هست مثل پزشکان، وکلای دادگستری، یعنی چه مکلف هستن چه اسرار افراد را اینها فاش نکنن. پزشک نمیتواند اسرار مربوط به مریض خودش را افشا بکند و در اختیار دیگران قرار بدهد. این در راستای حمایت از حق تمتع از زندگی خصوصی انسان هاست. یا شنود مکالمات افراد و اشخاص، خوب این تجویز نشده، این به خاطر همون حمایت از حق تمتع از زندگی خصوصی انسان هاست. اصل 25 را بخونید از قانون اساسی. اصل 25
بازرسی که رساندن نامه ها زرد و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و
تلکس،
سانسور عدد مخابره و رساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تخصص ممنوع است مگر به حکم قانون.
همه اینا در راستای حمایت از اون شخصیت حقوقی انسان ها. این چه این حقوق چه ویژگی هایی دارن؟ گفتیم دیگه یکی از ویژگی هایش چیست؟ قابل انتقال نیست، قابل اسقاط نیست. بله نمیشه مجد در اون موارد خاصی که خود قانون و شرع اجازه داده است. دو، قابل توقیف نیست به وسیله طلبکاران. ببینید طلبکاران دویان فقط میتوانند اموال بدهکار را توقیف کنند، برای استیفای دین خودشون اموال او را توقیف میکنند، اما حقوق مربوط به شخصیت انسان ها را میتونن توقیف کنند. یه انسان بدهکار را ببرن بله زندانی کنند. یعنی فرد طلبکار بدهکار را ببرد زندانی کند، بگوید بدهی باید مرا پرداخت کنی. بله قانون میتواند، محکمه میتواند، اما افراد نمیتواند. محکمه هم میتواند در موارد خاص است دیگه، نه در همه موارد. پس توقیف طلبکاران در مورد حقوق مالی است، نه در مورد حقوقی که مربوط به شخصیت اونها میشود و سایر ویژگی هایی که برای این حقوقی که مربوط به شخصیت انسان هست گفته شده. و از اون طرف در قانون مدنی ما تصریح شده که سلب اینها هم جایز نیست. خود انسان هم نمیتواند سلب کند. مثلا حریت و آزاد بودن، آیا انسان میتواند حریت را از خودش سلب کند، برده دیگران بشود؟ خودش هم بخواهد نمیشود، هزار بار هم حریت را از خودش سلب کند. این ماده 960 قانون مدنی، هیچ کس نمیتواند از خود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد از استفاده از حریت خود صرف نظر کند. یا در ماده 959 هیچ کس نمیتواند به طور کلی حق تمتع و یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند. این در راستای همون حمایت از حقوق مربوط به شخصیت انسان هاست. اون مالی هست دیگه، دیه حق مالی هست دیگه. اون مالی هست دیگه، اون مربوط به شخصیت نیست. آیا آزادی خودش را، حریت خودش را میتونه اسکات کند یا از اون صرف نظر کند؟ نه، نمیتواند. اما اونجا چه جنبه مالی دارد، بله میتواند اون را اسکات بکند. لکل ذی حق اسکات و حقی. خب حالا در فقه ما همین بحث سلب حق مطرح شده است. مثلا بگیم هیچ کس نمیتواند حلالی را حرام یا حرامی را حلال بکند. یعنی اون حلال هایی که خدا برای انسان تعیین کرده حق تحریم اونها، این حلال ها را نمیتونه از خودش سلب کند. اینکه حلالی را نمیتواند حرام کند یا حرامی را نمیتواند حلال کند، حتی در عقود گفتن شروطی در عقد اجر آورده بشود، اینها تا اونجای نافذن که حرامی را حلال نکنند یا حلالی را حرام نکنند. المؤمنون این در شروطهم الا ما الا شرطون که حرم حلالن او حلل حرام. این همه بحث سلب حق است دیگه. یعنی این حق را انسان نمیتواند از خودش سلب کند، حتی در قالب شرط هم نمیتواند این را از خودش سلب کند. بله؟ قاعده شروط. بله قاعده شروط در راستای همینه. ولی شروطی که موجب سلب حقی از انسان بشود، این شروط لازم و نافذ نیستن، عمل به اونها واجب نیست. منتها حالا عمل به اونها واجب نیست، آیا به خود اون مشروط هم ضرری وارد می کنن، اون مشروط را هم بله از بین میبرن یا نه، بستگی به این شروط دارد. بعضی از شروط مخالف مقتضای عقده، بله اون شروط باطلند و مبطل. بعضی از شروط نه، مخالف مقتضای عقد نیست، بله مخالف شرع، اونجا شروط باطل می شود دیگه، مشروط باطل نخواهد شد. بیاد مثلا بله چیزهایی که شرع اونها را تجویز نموده اونها را بر خودش حرام بکند، نه چنین حقی برای او نیست. این خلاصه مباحثی است مربوط به شخصیت اشخاص و حقوقی که در رابطه با شخصیت انسان ها قانون اونها را به رسمیت شناخته. یه بحثی هم داریم راجع به شخص خود انسان، منظور شخص طبیعی. این حقوق از چه زمانی برای انسان به وجود میاد و کی به اتمام میرسد، این را انشاءالله جلسه بعدی بحث میکنیم. صلی الله علیه و آله.